بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. خب بحث ما از فصل 11 راجع به علت غایی شده، یعنی بعد از اینکه علت فاعلی مورد بحث قرار گرفت، علت غایی از فصل 11 مورد بحث قرار گرفته و فصل 12 و 13 هم باز راجع به علت غایی هست، تا بعد در فصل آخر این مرحله برسیم به علت مادی و علت سوری. خب در ابتدای فصل 11 برخی از مطالبی که لازم بود راجع به علت غایی مطرح شد. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه هم در فصل 11 بحث‌های زیادی رو راجع به علت غایی مطرح کردن و نکته‌ای رو که تثبیت کردن تو این صفحات از فصل 11 اینه که فاعل هر جور فاعلی باشه در فعل خودش نیازمند به غایت هست، یعنی حتما غایت داره. منظور از نیازمند یعنی قطعا هر فاعلی در فعلش غایت داره، میخواد فاعل فاعله طبیعی باشه یا فاعل علمی باشه، میخواد حرکات یا افعال افعال عرضی باشه یا حرکت و فعل جوهری باشه. این تعمیم رو در آغاز این فصل علامه طباطبایی رو اثبات کردن. حالا این تنبیهی که در آخر این فصل الان داره مطرح میشه، گرچه محتوای این تنبیه مال الهیات به معنی الاخصه، ولی چون نقضی به حساب آمده در ارتباط با بحثی که تو این فصل آوردیم، لذا در اینجا طرح شده. بحث فصل ما این بود که هر فاعلی در فعلش غایت داره. حالا این بحث مطرحه که آیا واجب الوجود هم در فعلش غایت داره؟ حق تعالی که کمال مطلق هست، هیچ نقصی در اون نیستش، در افعال خودش در پی یک غایتیه. خب کنه این یک نقضی در قاعده کلی این فصل میخواد پیاده بکنه و اجرا بکنه، لذا این تنبیه رو اینجا مطرح کردم و الا اساسا این بحث الهیات من الاخصه. سه تا دیدگاه در اینجا طرح شده که آیا باری تعالی در افعالش غایت داره نداره، اگه داره به چه شکل هست. سه تا دیدگاه در اینجا طرح شده. دیدگاه اول دیدگاه اشاعره است. اشاعره در ارتباط با باری تعالی معتقدند چون خداوند متعال کمال مطلق هست و هیچ عیب و نقصی در او وجود نداره، لذا در افعالش در پی غرضی نیست. و این جمله از اینها معروف هستش که میگن افعال خداوند معلل به اغراض نیست، یعنی نمیشود فعل الهی را علتش، یکی از علتاش رو غرض و علت غایی مطرح کرد. یعنی در همه افعال و معالیل ما نیاز به 4 علت داریم: علت فاعلی، علت غایی، البته اگر موجودات مادی باشه مادی و سوری، اگر مادی هم نباشه خب علت فاعلی و غایی میخواییم. منتها یک استثنایی در اینجا اشاعره معتقد هستن که در خصوص باری تعالی باید بگیم افعالش همون علت فاعلی دارند، حالا یا علت مادی و سوری دارند یا ندارند، ولی علت غایی دیگه ندارند. و اینکه گفته میشود افعال باری تعالی معلل به اغراض نیست، منظورشون همینه. و حالا شواهدی از متون دینی هم میارن که لا یسأل عما یفعل، خداوند مورد سوال نیست از کارهایی که انجام میدهد، چون غرضی خداوند از افعال خودش نداره. و بعد همینجور نکته‌های دیگری هم گاهی اوقات بهش اضافه میشه که هر کار رو هم خداوند میتونه انجام بده چون غرض خاصی رو در پی نداره. و خب این ادامه پیدا میکنه در مباحث مختلف معارف اثر خودش رو میذاره. این دیدگاه متکلمین از اشاعره است. دیدگاه دومی که اینجا طرح شده دیدگاه دیگر متکلمین هست که حالا معتزله همین رو قائل هستن، بسیاری از متکلمین شیعی هم همین رو مطرح میکنن، مثل حتی خواجه نصیر هم در تجرید همین اعتقاد رو مطرح میکنه و اون استش که باری تعالی در افعال رو که انجام میده در پی غرضی برای خودش نیست، چون حق تعالی کمال مطلق هست، افعالی که انجام میده در افعالش غرضی رو تعقیب میکنه، یعنی افعال باری تعالی معلل به اغراض هست، علت غایی دارن، اما اون غایت و علت غایی، غایت و علت غایی خودش نیست، بلکه این افعال رو خدای متعال انجام میدهد برای اینکه این افعال به غایاتی منتهی بشوند و اون غایات مفید به حال خود این افعال، موجودات رو متکون میکند به خاطر غایتی، مصلحت هایی، جهت های ویژه‌ای رو خدای متعال در نظر گرفته، گتری نیست، ولی این مصلحت ها و فواید به خود باری تعالی بر نمیگرده، بلکه این مصلحت ها و فواید بر میگرده به خود اون فعل ها. پس بنابراین افعال باری تعالی غایتمند هستن، منتها غایتمندیش به خود فاعل بر نمیگرده، به خود فعل رجوع میکنه. خب شبیه به این رو ما در فوائل غیر الهی هم در بحث‌های قبل داشتیم که در همون امر اول از سه امر رو که الله مطرح کرد در آخرش شون فرمودن که فاعل یا این فعلی که انجام میده غایتش به خودش برمیگرده یا به فعل برمیگرده یا نمیدونم به یه شیء ثالث برمیگرده، ولی در امر سوم مسئله رو برگردوندن، گفتن اند دقه همه جا غایت برمیگرده به فاعل. الان ما تو این دیدگاه میخوایم بگیم که نه، ما یک فاعلی داریم که همون فاعل واجبی باشه، افعالی که انجام میده غایت داره ولی غایتش به خودش بر نمیگرده، به غیر خودش بر میگرده. این هم دیدگاه عمومی، اتفاقا همین هستش دیدگاه ما. حتی استاد شایع مطهری هم در آثارش وقتی این بحث رو میخواد بپردازه در کتاب مختلفش، این بحث که میخواد توضیح بده، فکر کنم کتاب هدف زندگی اینا باشه، کتابی داره به نام هدف زندگی، در اونجا همین توضیح میده، این همین اعتقاد کلامی رو که مثل خواجه نصیر و دیگران هم مطرح کرده، همین بحث مطرح میونه که باری تعالی در افعالش غایتمنده، منتها غایتمندیش به فعل و موجودات برمیگرده، به معالیل برمیگرده، نه به باری تعالی. خب اینم دیدگاه دوم. قبل از اینکه علامه دیدگاه سوم رو طرح بکنه که از منظر خودشون قول حق است و فلاسفه این اعتقاد رو دارن و فضای عرفانی هم تقریبا نزدیک به همین هستش، قبل از این به نقد این دو تا دیدگاه میپردازن. حالا ما یه خورده عبارت میخونیم دیدگاه این دو تا اشاعره و معتزله و متکلمین رو میخونیم تا برسیم به نقدهاش. ببینید عبارت رو. تنبیهان ذهب قومان، پس علت طرح این تنبیه باید روشن باشه که چرا این تنبیه مطرح شده. ذهب قوم من المتکلمین، یعنی اشاعره، الا ان الواجب تعالی لا غایت له فی افعاله، یعنی افعال باری تعالی معلل به غایات نیست، یعنی اگر مجرد هستن فقط یک علت میخواد، علت فاعلی، و اگر مادی هستن سه تا میخواد دیگه، علت غایی رو باید از افعال الله حذف بکنیم. بله، دیگر فوائل در فعل خودشان، فعل اونها معلل به هر چهار نوع علت میتونه باشه یا دو نوع علت میتونه باشه، ولی باری تعالی اینجوری نیستش. خب چرا شما اون قاعده کلی رو که معمولا مطرح میشه در ارتباط با باری تعالی استثناء میزنید؟ لغناه و به ذات ان غیره، چون حق تعالی غنی به ذات هست از غیر خودش، نمیتواند خداوند در افعالش در پی غایتی باشه. از این تنبیه راجع غایتمندی افعال باری تعالی داره بحث میکنه. لغناه و به ذات ان غیرهی، ببینید بحث رو چجوری تغییر میکنه. خب این نکته جدی است، یعنی نحوه خداشناسی ما تأثیر میذاره در خیلی از بحث ها. وقتی ما خداوند رو غنی مطلق دونستیم دیگه به شکل عادی نمیتونیم مباحث رو پی بگیریم. الان مثلا اشاعره متوجه این نکته شدن که اگر باری تعالی غنی مطلق باشه، ما باید غایتمندی حق تعالی رو در افعالش چی بگیم. منتها از این نوع خداشناسی که البته اصلش درست هستش، به این نتیجه رسیدن که بس معلوم میشود باری تعالی در افعالش اصلا غرض و غایت نداره. البته ممکنه اینا نیاز به تتبعهای بیش از این داره، ممکنه که اگر کلمات اینها مورد بررسی قرار بگیره، همون حرفی رو که فرض کنید در فضای عرفانی یا در فضای فلسفی بعداً با عنوان حق میزنیم، همون مد نظرشون باشه. ممکنه البته، نمیگم حتما، ولی به نحو معمولی و سطحی که مطرح میشه خب دچار اشکال هست. لغنا و بذات عن غیره و هو قولهم ان افعال الله لا تعلل بالاغراض، افعال باری تعالی معلل به اغراض نیست. منظور از اغراض همون غایاته، یعنی فعل باری تعالی علت غایی نداره. خب و البته باز نتایجی که فرع بر این بحث تو معارف میگیرن اونام خیلی مهمه. لا یسالو اما یفعل رو چجوری معنا میکنن، بسیاری از آیات روایات متون دینی چجوری بر این اساس، بر این اساس عقیدتی معنا میشه، همه اونجا اثر خودشو میذاره. و برخی از اسماء الهی مثل اسم حکمت اینها تحت پوشش قرار میگیره. خب این یک عقیده. و عقیده دوم، و ذهب آخرون، منظور از آخرون معتزله، من اینجوری نوشتم ایل معتزله و بعض الامامیه. معتزله و بسیاری از متکلمین امامی در کشف المراد شرح تجرید اعتقاد از کتاب ما، ظاهرا از کتاب ما باشه، صفحه 306 همینجور بیان رو دارن. و ذهب آخرون، اما عده دیگر از متکلمین این اعتقاد رو دارن، من همین از متکلمین، الا ان الله تعالی فی افعاله غایات و مصالح عائدت، برای باری تعالی در افعالش غایات هست، مصالح هست، فواید هست، اما این غایات و مصالح و کمال ها به خداوند راجع نیست بلکه به غیر خدا راجع، عائدت الی غیره، یعنی به همون افعال برمیگرده. و ینتفع بها خلقه، و منتفع میشوند به این غایات و مصالح خلقش، نه خودش. خب اما نقد این دو دیدگاه، در نقد دیدگاه اول علامه طباطبایی دو تا بیان ارائه میدن. بیان اول این استش که ما قاعده کلی رو تو این فصل تثبیت کردیم، قواعد عقلی تخصیص بردار نیست. ما این بحث رو تثبیت کردیم که هر فاعلی در فعلش باید غایت داشته باشه، هر چیزی که محقق میشه قطعا باید علت غایی هم داشته باشه، این قاعده کلیه. خب این یک بیان. خب ممکنه اونا برگردن بگن که درست این قاعده عقلیه ولی به دلیل عقلی دیگر تخصیص میخوره. میدونید که قواعد عقلی که میگیم تخصیص بردار نیست، میتواند به قواعد عقلی دیگر که در واقع به این معناست که از همون اول به این شکل بوده، اینه مثلا اقتضا هست باید مانع نباشه، ولی یه جایی میبینید مانع هست. اگر در یک جای مانع باشه اینجا نباید بگیم تخصیص قواعد عقلیه و مثلا قاعده عقلی تخصیص بردار نیست، چون قاعده اولیه‌ای که وجود داشته در همون ابتدا در حد اقتضا بوده، چون در حد اقتضا بوده مشروط بوده به اینکه فلان شرط باشه یا مانع نباشه. اگه فلان شرط یا مانع باشه گرچه به ظاهر تخصیص نشون میده ولی واقعا تخصیص نیست. خب ممکنه اینو برگردن بگن که خب این قاعده درست، اما این قاعده در باب باری تعالی قابل جریان نیست به خاطر غنای مطلق او، چون غنی مطلق استش نمیتونیم این قاعده رو جریان بدیم. به نحو عادی همه جا همینه، یعنی عقل هم اقتضا میکنه الا در باری تعالی. چرا؟ چون غنی مطلق استش و موجب نیاز میشه. اینجاست که بیان دوم علامه مطرح میشه. و بیان دوم علامه این استش که این که فاعلی دارای غایت باشه لازمه این معنا حاجتمندی او نیست. یعنی شما فکر نکنید هر جا ما گفتیم فاعل در فعلش غایت داره پس این حتما محتاج هستش به غیر، محتاج است به غیر. چون ما در همین بحثایی رو که قبلا هم تو همین فصل گذروندیم تثبیت کردیم که گاهی از اوقات غایت یک فاعل خودشه، البته گاهی از اوقات که البته به معنای عامی که علامه مطرح کرد همه جا همینه، یعنی فاعل وقتی داره فعلی انجام میده غایت نهاییش خودش هست، منتها اینکه غایت نهایی خودش باشه دو حالت داره. گاهی از اوقات خودش رو با داشتن حالتی فرض کرده که الان این حالت رو نداره و بعد در مسیر حرکت و فعل میخواد به این نقطه برسه که خودش اینگونه بشه. خب این تو فضای استکمال معنا داره، یعنی فاعل گرچه خودش غایت خودش است اما خودش در یک وضعیت بهتر غایت خودش است در وضعیت بدتر و پایین‌تر، در اینجا باز نیاز مطرح میشه. ولی یک تصویر دیگه هم داشتیم و اون جایی هستش که اصلا فاعل چون کمال نهایی افعال رو داره، داره این افعال رو انجام میده، یعنی از سر کمال فعل انجام میده نه از سر نقص. غالبا فعل، انجام فعل برای این هستش که چون ناقص هستش میخواد به یه غایتی برسه که کامل بشود. اما ما در الهیات الملخص و در مباحث فلسفی به این نکته دست پیدا کردیم که گاهی از اوقات افعالی رو که فواعل انجام میدن به خاطر این هستش که چون خیلی کاملن، یعنی خودشون چون خیلی کامل هستن لذا این فعل رو دارن انجام میدن. خب در اینجا علت غایی و غایت این فاعل چی؟ خودش، یعنی برای خودش داره انجام میده، برای نه نفعی به خود او برسه، بس به این شکل نیست. خب پس ببینید غایتمندی فواعل مستقیماً مستلزم حاجتمندی او به غیر نیست. ممکن اینجوری باشه ولی ممکن است که به این شکل هم نباشه، اینم تصویر داره. پس اگر ما گفتیم باری تعالی، پس قاعده خودمون رو خراب نکنیم. قاعده ما چی بود؟ هر فعلی باید علاوه بر علت فاعلی علت غایی هم داشته باشه، هر فاعلی در فعلش باید علت غایی و غایت هم داشته باشه. قاعده رو خراب نکنیم. شما میگید باری تعالی غنی مطلق، میگه او غنی مطلق باشه، این دلیل نمیشه ما قاعده رو تخصیص بزنیم. غایت داشته باشه اما نه بدین معنا که محتاج به غایت باشه، چون غایت نفس خودش هست، نفسی که الان به نحو بالفعل او رو دارا هست، از سر کمال داره فعل رو انجام میده. ببینید بیان علامه رو، و یرد الاول ما تقدم ان فعل الفاعل لا یخلو من ان یکون خیرا مطلوبا له بالذات او منتهیا الی خیر مطلوب بالذات. این بیان اوله، علامه همون قاعده رو داره گوش زد میکنه که ما این اثبات کردیم که هر فاعلی در فعلش غایت داره. حالا گاهی از اوقات خود فعل مطلوب به ذات فاعل هست، این در کجا؟ در جایی که فعل و غایت متحد بودن. البته علامه توضیح داد فعل و غایت با هم متحد باشن، یعنی مرحله حقیقت فعل و مرحله رقیقت فعل. مرحله حقیقت غایت فاعل هستش برای انجام دادن مرحله رقیقتش. گاهی از اوقات خود فعل مطلوب به ذاته که خودش میشه غایت، گاهی از اوقات نه، خود فعل مطلوب به ذات نیست، غایت مترتبه بر فعل مطلوب به ذات هست و غایت فاعل. و یرد الاول ما تقدم، این میخواد بگه قاعده عقلی ما تثبیت کردیم، ما تقدم ان فعل الفاعل لا یخلو من ان یکون خیرا مطلوبا له بالذات، خود اون در واقع فعل فاعل خیر باشه و مطلوب باشه برای فاعل به نحو بالذات، این در کجاست؟ فعل و غایت متحد باشه. او منتهیا الی خیر مطلوب بالذات، یا اگر خود فعل مطلوب بالذات نیست منتهی بشه به مطلوب بالذات، یعنی در نهایت باید به غایت منتهی بشه. خب این قاعده عقلی ماست. ممکن اینا بگن تخصیص میخوره در باب باری تعالی، این تخصص در واقع به خاطر غنای مطلقش که این بیان دوم آغاز میشه، و لیس من لوازم وجود الغایه حاجت الفاعل الیها، از لوازم وجود غایت این نیستش که حتما فاعل به غایت احتیاج داشته باشه، یعنی ضرورتا این معنی نیست. بله خیلی از اوقات اینجوری هست ولی ضرورتا اینجور نیست. لجواز کونها این الفاعل کما تقدم، چون ممکن استش که غایت این فاعل باشه کما تقدم. منتها باید توضیح بدید شما این که غایت این فاعل باشه، علامه تو همین فروعات گفتن در نهایت همه جا همین جوریه، یعنی در فواعل همه جا همین جوری هستش که در نهایت خود فاعل به ما و فاعل غایت هستش برای فاعل در فعلش. منتها گاهی از اوقات این روند به شکل استکمالیه، گاهی از اوقات به شکل استکمالی نیست. اون وضعیتی که به شکل استکمالی نیستش اون بد نظر ماست. یعنی در واقع ما میخوام بگیم با دقتهای عقلی که ما میکنیم میتوانیم غایت و علت غایی رو تصویر بکنیم بدون اینکه نیازمندی در فاعل به لحاظ فعلش که با اینکه این غایت رو داره صورت ببنده. همون میگفتن دیگه فاعل، یعنی فاعل از اون جهت که فاعل هستش غایت خودشه، چون غایت مترتبه بر فعل رو میگفتیم غایت بالعرضه، غایت به ذات خودش هست که از اول تصور کرده خوب بوده مثلا من سیر باشم، خودش رو در وضعیت سیری نگاه میکنه. آره به فاعل، این به این معنا دیگه، این همین که داریم میگیم هم، یعنی الان نیست ولی بعدن خودش میشه درجه، یعنی چیزی خارج از خود اون نیست، منظور از این اینه. ولی تو بحث ما نه، عینیت دیگه همین الان هست، به نحو بالفعل همین الان عینیت هست. و یرد ثانی، اما نقضی رو که علامه طباطبایی برای قول دوم مطرح میکنه این هستش که شما در ظاهر وقتی میگید باری تعالی در افعالش غایت داره، ولی غایتش به چی برمیگرده؟ به افعالش برمیگرده، فواید به افعال برمیگرده نه به باری تعالی. شما در ظاهر یه کار انجام دادید و اونی که باری تعالی را محتاج به اون غایت نکردید مستقیما. بله، افعال ناقص هستن، محتاج هستن که به اون غایت برسن تا کامل بشن. تو بیانی که شما مطرح کردید، بله، باری تعالی نقصی رو که اون غایت برطرف بکنه نداره. توجه کردید؟ من دارم روح کلی بیان علامه رو عرض میکنم و بعد تو توضیح ریزیکاریایی هست توضیح خواهم داد. بله، شما کاری که کردید این هستش که میگید غایاتی رو که در نهایت افعال بهش میرسن، اینجور نیستش که غایات حضرت حق باشه و حضرت حق نقصهایی داشته باشه که با اون غایات برطرف بشه. اما اگر خوب دقت بکنید، در دل حرفتون یک نوع نیازمندی به غیر نهفته شده است و اون هستش که بالاخره باری تعالی میخواد کاری بکند که افعالش به غایاتی برسند. پس بنابراین باری تعالی در فاعلیتش محتاج به این رونده، یعنی مجموعه این شرایط که خداوند میخواد کاری بکنه که افعال به غایاتی برسند، همه اینها باعث میشود که خداوند چی بشه؟ فاعل بشود. پس باری تعالی در فاعلیت خودش متوقف بر غیر هست. حالا اگر بحثای دیگه رو اضافه کنیم که فاعلیت حق عین ذات پروردگاره، گویا غیر، حالا که میگیم تو فاعلیت حق داره تأثیر میذاره، کنه توی ذات پروردگارم داره تأثیر میذاره. و با توجه به مباحث الهیات ملخص که ما داریم که باری تعالی علت اولا هستش، چیزی وجود نداره که بخواد او رو تحت تأثیر قرار بده. این دیدگاهی رو که با ما دیدگاه دوم مطرح شد هم دچار اشکال خواهد بود. حالا در لابلای این کلمات علامه از این بیان هم استفاده کرده. علامه گفته که گرچه شما به ظاهر با بیان رو که مطرح کردید باری تعالی رو بی‌نیاز از غایات کردید، غایات افعال کردید، ولی این قاعده عقلی که قبلا هم بهش تذکر دادیم اینجا دوچار خدشه میشه. و اون قاعده عقلی چیه؟ اینی که العالی لا ینظر الی السافل، لا یرید السافل، العالی لا یرید السافل. نکتهش همونی بود که تازه توضیح دادم. العالی لا یرید السافل چرا؟ میگه الله میگه ببینید بالاخره عالی اراده سافل کرده. سافل چیه؟ این که فعلی محقق کنه که این فعل به اینجا منتهی بشه، به یک نقطه کمالی منتهی بشه. عالی داره این رو نظر میکنه. تو دل این بحث این نقطه نهفته شده که یعنی عالی به خاطر یک نقطهی برای خودش داره این روند رو ایجاد میکنه، پس محتاج به غیر خواهد شد. ببینید عبارت رو. و یرد ثانی انه و این لم یستلزم حاجته تعالی، حاجته تعالی الى غیره و استکما و استکماله بالغایات المترتبه على افعاله و انتفائه بها. خب رد میکند دیدگاه دوم رو، این که اگرچه این دیدگاه دوم مستلزم نیست حاجت پروردگار را به غیرش. این غیر منظور چیه؟ یعنی غایات مترتبه بر افعال. بله، شما کاری که کردید اینه که باری تعالی نقصی نداره که، حتما این جمله رو دقت کنید، باری تعالی نقصی نداره که با اون غایات برطرف بشه. شما این کارو کردید، ولی بالاخره عالی داره نظر به سافل میکنه اینجا و این معناش اگر ما بشکافیم یعنی داره یک نوع نیاز رو برطرف میکنه، یک نوع نیاز رو داره برطرف میکنه. یعنی فعل حق تعالی با مجموع روندی که داره و غایاتی که برش مترتب میشه تأثیر داره در فعالیت باری تعالی و این رو ما نمیتونیم در فلسفه قبول بکنیم. و یرد دوستانی انه و این لم یستلزم حاجته تعالی الی غیره و استکماله بالغایات المترتبه علی افعالی و انتفاعه بها. همه اینا باید منصوب باشه. گرچه مستلزم نیست حاجت پروردگار را به غیرش، منظور از غیر همون غایات مترتب بر افعاله، و الا الان تو سطرهای بعد ما باز نیاز باری تعالی را به غیر تو این دیدگاه تثبیت میکنیم. توجه کردید؟ نباید این جمله رو مطلق حساب بکنیم. اگه مطلق حساب کردیم تو دو سه سطر بعد دوچار اشکال میشیم. اگرچه این دیدگاه که شما گفتید مستلزم و این لم یستلزم، دیگه اینجور نخواهد بود که باری تعالی محتاج به غیرش باشد و مستکمل به اون غایات مترتب بر افعال باشه و انتفاع ببره از اون غایات. این دو جمله اخیر داره توضیح همون قسمت اول رو میده. لکن یبقى علیه لزوم و اراده العالی للسافل، لکن یک نکته باقی میمونه و اونی که عالی داره به سافل نظر میکنه، اراده میکند عالی سافل را و طلب میکند اشرف اخص را. و ما یه قاعده داریم، قبلا هم تو عبارتهای خودمون گذروندیم که العالی لا یرید السافل، الاشرف لا یرید الاخص. خب یه قاعده عقلیه. بیان شما اگر ما این بیان رو بپذیریم، این قاعده رو دچار اشکال میکنه. میدونید چرا؟ به خاطر اینکه ادامه بحث توضیح این نکته ازش، به خاطر اینکه اگرچه شما نیاز باری تعالی رو به غایات افعال برطرف کردید، ولی در نهایت یک نوع نیازمندی برای فاعل تثبیت کردید و اون هستش که فاعلیت حق تعالی متوقف هستش بر شکل گیری این روند. یعنی شکل گیری این روند یک نوع تأثیری بر فاعلیت حق تعالی داره. فلو کانت غایته التي دعته الى الفعل وتوقف عليها فعله، بل فاعلیته هي التي تترتب على الفعل من الخير والمصلحه. خب حالا اگر غایت باری تعالی در فعلش کدوم غایت؟ همون غایتی که حق تعالی را وادار به فعل کرده، انگیزه شده برای حق تعالی که این فعل رو انجام بده، و توقف علیها فعلو و متوقف استش بر اون غایت فعل باری تعالی، بلکه فاعلیت باری تعالی متوقف بر او استش. خب اگر غایت پروردگار در انجام فعل چی باشه؟ اینه که به افعال غایاتی برسه. بیان علامه اینجا هم قشنگه، توجه کرد چی شد؟ میگه اگر غایت پروردگار در افعالش، خود غایات مترتب بر افعال نیست، ولی غایتش چیه؟ غایتش این است که اون غایات به افعال برسه، اون فواید به افعال برسه. اگه این حرف رو بزنید، باز یعنی عالی یک نوع اراده سافل کرده، یک نوع نقصی رو شما در پروردگار دارید مترتب میکنید. بله، باری تعالی در افعالش اینو نداره که مثلا به کمال برسه، به اون کمال مد نظری که در فعل هستش. این مساله و فواید اینا هم به فعل برمیگرده. ولی میگیم چرا خدا داره این کار رو انجام میدیم؟ میگیم به خاطر اینکه این غایات به اون افعال برسه. پس بازم یه غایتی برای حق تعالی شما در نظر گرفتید که خارج از ذات پروردگار هست. هیلتی، اگر غایتی که حق را به فعل وادار میکنه و یتوقف علیها فعلو، و فعل حق تعالی متوقف بر او است، بلکه فاعلیتش متوقف بر او استش، چون این اشکال شدیدتر میشه از جهتی، چون فاعلیت هم عین فاعل استش، مشکلاتش بیشتر میشه. اگه غایتش این باشه، هیلتی تترتب علی الفعل من الخیر والمصلحه، همونی باشد که مترتب میشود بر فعل از خیر و مصلحت. معنای این جمله اینه، غایت پروردگار در فعلش اینه که به افعالش خیر برسد. خب لکان لغیره شیء من التاثیر فیه، پس غیر باری تعالی یک نوع تاثیر در حق تعالی دارد و اونی که فاعلیت حق تعالی رو تحریک میکنه. و هو فاعل، در حالی رو که باری تعالی فاعل اول تام الفاعلیه است، لا یتوقف فی فاعلیته علی شیء، متوقف نیست در فاعلیتش بر هیچ چیزی غیر از خودش. خب این نکته ها باعث میشه که ما قول سوم رو مطرح بکنیم. در قول سوم ما برای حق تعالی غایت مطرح میکنیم، ولی غایت پروردگار رو خود ذات حق تعالی میگیریم. یعنی خداوند چون کمال مطلق رو داره، داره این افعال رو انجام میده. چون خداوند این گونه هست، لذا رو فعل انجام میده، نه اینکه فعل رو انجام میدهد بدون غایت، این درست نیست. نه اینکه فعل رو انجام میدهد برای صرفاً برای اینکه غایاتی به افعال برسه، چون در نهایت پس خود خداوند هم غایتمند خواهد شد به غایتی خارج از ذات. دیدگاه فلسفی نیستش که ما باید بگیم باری تعالی در افعالش غایتمنده، اما غایتش خودشه. چون کمال مطلق همه معالیل در او هستش، داره این افعال رو انجام میدهد. یعنی از سر جود داره افعال رو انجام میدهد، توجه کردید؟ یعنی فعلش فعل عنائیه، نه فعل استکمالی، تکمیلیه نه استکمالی. و این تکمیلی ریشش برمیگرده به کمال مطلقی که خودش داره. ادبیات‌های مختلفی در ارتباط با طرح این بحث وجود داره، در خود این فلسفه اومده، ولی خب در فضاهای عرفانی بحث یه مقداری عمیق‌تر مطرح خواهد شد. بل الحق، خب دیدگاه دومم نقض شد، اما حق چیه؟ بل الحق کما تقدم
ان الفاعل بما هو فاعل لا غایت لفعله بالحقیقه الا ذاته الفاعله بما هی فاعله، لا یبعثه نحو الفعل الا نفسه. میفرماد حق چنانچه گذشت این استش که فاعل از اونجاست که فاعل استش هیچ غایتی برای فعلش به نحو حقیقی نیست مگر ذات فاعلش از اونجاست که فاعله بشه. این نکته‌ای که الان گفتیم مال تمام فواعله، چه حق تعالی، چه مجردات تام، چه غیر اینها، تمام فوائل غایت حقیقیشون خودشون هستن و غایت مترتب بر فعل، اگر غایت مترتب بر فعل داشته باشن اون مطلوب بالعرضه، در نهایت میخواد وضعیتی در خودش اتفاق بیفته یا به خاطر وضعیتی که داره این فعل رو انجام میدهد. در همه جا همینه، ان الفاعل بما هو فاعل لا غایت لفعله بالحقیقه، این حقیقتاً در نظر دقیق غایتی برای فعلش نیست مگر خود ذات فاعلش از اون جهت که فاعل است، یعنی جنبه فاعلیت باید بالفعل باشه، یعنی ذات فاعل فعل رو انجام میدهد. برای چی؟ برای اینکه بشود فاعله بالفعل، یعنی اون فعل رو همیلان داشته باشه، اون حالت همیلان داشته باشه. لا یبعثه نحو الفعل الا نفسه و ما یترتب علی الفعل من الغایه غایتون بالتبع، اما اون چرا که مترتب بر فعل می شود، غایتی که مترتب بر فعل می شود، غایت به تبع هستش. خود ذات فاعل در واقع غایت حقیقیه. حالا این معنا عرض کردیم در تمام فوائل هست، منتها در قسمی از فوائل که باری تعالی هم اونجوری هستش، در قسمی از فوائل فعلی که دارن انجام میدن نه به خاطر استکمال هست، در باری تعالی که به نوع اعلا همین معنا هست، چون هیچ گونه نقصی در اون نیست، نه نقص قابل تدارک نه نقص غیر قابل تدارک، کمال مطلقه. و هو تعالی فاعل تام الفاعلیه، باری تعالی فاعل است و تام الفاعلی است. و علتون اولا الیها تنتهی کل علت، تمام علت ها به اونجا برمیگرده. فذاتو تعالی یه عبارتی اینجا داره که اگر به حسب بحث‌های قبلی به گونه دیگری این عبارت پرداخته میشد راحت تر بود، ولی این عبارت هم قابل توجیه. الله میفرمون که باری تعالی چون عالم به نظام احسن و نظام خیر هست لذا فاعله. خب این مقدار کافی نیست، اگرم گفتیم عالم به نظام مطلق و نظام خیر هست فاعل هستش، راجع به این علم باید توضیحاتی بدیم، یعنی فقط صرف این که عالم است به نظام خیر اینجور نیست که خودش غایت خودش بشه، اصلا چون کمال تمام معالی رو در خودش داره. این اون بحثی بود که پیشتر هی تذکر می دادن. بله چون کمال مطلق رو در خودش داره، علم به نظام احسن به لحاظ رقیقت هم داره، این هم هست تو روند فاعلیت حق تعالی، این علم به نظام احسن هم دخالت داره، ولی نه اینکه ما اگر میخواییم در باب باری تعالی علت غایی رو عین علت فاعلی بکنیم نباید الان این بیان رو داشته باشیم، گرچه این بیان هم در دلش هست، یعنی قبلا این بیان رو نداشتن تو عبارات قبلی، میفهمیدن چون حقیقت فعل در خود او هستش لذا این فعل رو انجام میدهد. ببینید فذاته تعالی بما انه عین العلم به نظام الخیر، نظام الخیر یعنی نظام احسن، یعنی ما بحث‌های قبلی ما این هستش که چون حقیقت افعال رو در خودش دارد فعل رو انجام میده. این بیان اگر اتفاقا به ظاهرش اکتفا بشه مقدار گول‌زننده هم هست، چون در فوائل مستکمل، فوائلی که نیازمند هستن و مستکمل هستن، در اونها هم اگر علمی باشن علم به وضعیت خودشون، علم به خیر در اونها تحقق پیدا میکنه. علم به خیر چیه؟ اینکه خودشون رو در این وضعیت داشته باشن، این علم به خیره و این باعث می شود که برن دنبال فعل و تو این حالت رو پیدا بکنن. منتها در باب باری تعالی و امثال اینا ما میگیم چون حقیقت فعل رو دارن لذا رقیقت فعل از اونها صادر می شود. بحث اینه، عینیت علت غایی با علت فاعلی در باری تعالی و فوائل مشابه با او به این شکل باید رقم بخوره، گرچه این معنا جزء لوازم اینه، یعنی وقتی حقیقت فعل رو داشته باشه علم به نظام احسن داره، علم به نظام، چون علم به حقیقت فعل داره، یعنی علم به این داره که به بهترین وجه رقیقتش باید به چه شکل پیاده بشه، ولی در توضیح عینیت علت غایی با علت فاعلی نباید الان این بیان بیاد. فذاته تعالی بما انه عین العلم به نظام الخیر، بله باید توضیح بدیم علم به نظام خیر در او علم فعلی هستش، همراه است با ذات کاملی که
بلا فاصله فعل رو محقق میکنه، این علم عنایی هستش، دیگه نیازی به چیز دیگری نداره، همه اینا رو اضافه بکنیم تا به اونجا منتهی بشیم. خب این عبارت رو که قبلا خود علامه داشتن که چون حقیقت فعل در فاعل هستش لذا اون رقیقت فعل رو انجام میده، پس اتحاد علت غایی با علت فاعلی در باری تعالی باید به اون سبب پیاده بشه. فذات او تعالی به معنه عین العلم به نظام الخیر غایه لذاته الفاعله. اگر نگیم این بیان حتی ممکنه دچار اشکال هم بشه، چون عین علم به نظام خیر هستش لذا غایت خودش هست. غایه لذات الفاعل لكل خیر سوا و المبدا لكل کمال غیره. پس هم علت فاعلی هست چون مبدا کمالات غیر هست و هم علت غایی هستش. چرا؟ چون علم به نظام خیر داره. بیانی که علامه اینجا مطرح کردن، چون علم به نظام خیر داره، تکمیل باید بکنیم این بحث رو به بیانات خود علامه در صفحات قبل. نه منظور بالعرض نیست، من توضیح دادم که به تبع منظور چیه. اونجا حقیقتاً مطلوب هست، یعنی غایت بودن و هدف بودن حقیقتاً در او وجود داره، در بالعرض حقیقتاً غایت بودن در او وجود نداره، چیز دیگری غایت هستش، ثانیاً و بالعرض به اون نسبت میدیم. اینجوری نیست، خود فعل هم حتی به این شکل نیست، یعنی واقعاً هدف طرفه، یعنی این هدف بودن در دلش نهفته شده، منتها این هدف بودن به تبعه، یعنی به تبع چیز دیگر واقعا هدف شده. توجه کرد چی؟ ما هم چون برخی از توضیحاتی که در حواشی و اینا هستش این به تبع رو به نوع بلعرز معنا کردن، این رو دارم عرض میکنم. بلعرز اگر معنی ثانیان و بلعرز باشه یعنی خودش واقعا هدف نشده، ولی اینجور نیست، واقعا خود فعل هدف شده، واقعا غایت مترتب بر فعل هم هدف شده، ولی اینها به تبع چیز دیگر هدف شدن، به تبع چیز دیگر غایت شدن، نه اینکه ذاتن هدف نباشن. اصلا نه، ذاتن هدف هستن، منتها به خاطر چیز دیگر ذاتشون غایت فاعل شده، چیز دیگه خودش، آره فاعل به لحاظ خودش. حالا ولا یناقض میمونه، من فکر میکردم که تا آخر فصل میتونیم بریم، حالا چون روز اولم بوده بعد از تعطیلات یه خوردم چرت تعطیلاتم پاره بشه، آره هم از طرف گوینده هم از طرف شنونده فهم نداره پاره بشه، انشالله برای فردا بیشتر میخونیم، سعی میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله. یعنی در واقع این معنا، بیان علامه هم خوبه. شما تنها کاری که کردید این گفتید این غایت هایی رو که بر افعال مترتب میشه مال خودشونه، مال خدا نیست، ولی غایت رو از فعل خدا به طور مطلق نفی نکردید. یعنی خود اونا چی میگن؟ میگن اونا معتزله میگه غایت باری تعالی این استش که افعالش به غایاتی برسه. اونا اینجوری میگن، میگن که چی؟ چرا خداوند این افعال انجام میده؟ میگه غایت داره. غایتش چیه؟ غایتش اینه که افعال به غایت برسن. دقت کنید تو این نکته، غایت باری تعالی از انجام فعل این استش که اونها به کمالاتی برسن. الله میگه نگاه کنید تو این جمله به طور ضمنی گفتید که چی؟ باری تعالی خارج از ذات خودش یه غایت داره.
همون بحث نظام احسن هم که فرمودن خودشون هم ضمنی، همون بحث معتزله پیش نمیاد؟
نه، نظام احسنی که در اونجا هست، حالا بیانی که ایشون داره من عرض کردم، یعنی باید برگرده به حقیقت فعل در ذات. درست.
یعنی همین که بحث نظام احسن رو مطرح میکنن،
نظام احسن چون علم عناییه، ما میدونیم ایشون چی میخواد بگه، چون اینجا بحث علم عناییه، در علم عنایی همه چیزی که ما میگیم توش هست، یعنی در علم اینایی از سر بی‌نیازی داره کار انجام میده، چون خودش این کمال رو داره این کار رو انجام میده، که از جمله چیزاش این هستش که این علم به نظام احسن هم توش هست، و علم به نظام احسن کمال همش تو خودشه، بیرون از خودش نیست.
مثلا همین توجه به نظام احسن
که مال خودشه، این خودش تماشا میکنه عجب چیزی هستم من، توجه کردی؟
آن این نظام احسن خودشه.
آره خودشه دیگه، در خودشه، علم به نظام احسن در خودشه. مرز کردم این معنی بحثای قبلی بهتر بود، حقیقت فعل در خودشه، که البته جز و چیزای شیستش علم به نظام احسنه. حقیقت فعل مستلزم این است که شما بهترین نظام رو هم در خود عالم باشی. که چی هست. چون اینقدر کاملی و همه چیز رو داری، داری فعل رو انجام میدی به این شکل با تصویر بشه.
این نظام احسن نگاه بعد بشینه که
نه، یعنی این که خداوند چون میخواد نظام احسنی ایجاد کنه لذا ایجاد میکنه، نه، چون علم عنایی نظام احسنی داره داره کار میکنه. بیانشون هم اینه، علم عنایی نظام احسنی داره.
جام بتبر
یه بار دیگه توضیح بدید. بلعرز اگر منظور این باشه، من یا حالا چیز دیگه منظور باشه که آقای فیاضی آوردن اینجوری، بلعرز در جایی هستش که خود شی غایت نیست، چیز دیگری غایت هستش، مجازن به او غایت نسبت داده میشه. تو بحث ما اینجوری نیست، واقعا فعل مطلوبه، مطلوبه بر حد خداوند. غایت مترتب بر فعل هم واقعا مطلوب، این طلب بهش تعلق میگیره. اما همه اینا به تبع چیه؟ به تبع باری تعالی است. این فقط که در حق تعالی که نیست، که در همه فوائلشون همین میگه و در همه فوائل هست. در همه فوائل ما به این خود فعل و به اون غایت مترتب بر فعل، چون علامه گفتن که در همه فوائل بالاخره خود فاعل هستش که غایت، حقیقتا وضعیت احسن فاعل غایته. بقیه بتبع، کلمه بتبع رو به کار بردن. بتبع یعنی چی؟ بتبع در اصطلاح فلسفی هم همین معنی داره، قلیلا ما معنی بلعرز میاد، یعنی خود اونها هم غایتن اما نه به خاطر اینکه غایت نهایی هن. چون چیز دیگری غایت بود اینا شدن غایت، چون چیز دیگری غایت بود اینا شدن غایت، نه اینکه چون چیز دیگری غایت هستش پس ما اسناد مجازی هدف بودن به اینها میدیم. واقعا اینا هدف شدن، ولی برای چیز دیگری هدف شدن، برای رسیدن به چیز دیگری هدف شدن.
مثل حرکت دیگه. مثلا من گفتم اونجا دیگه مجاز دیگه، گفتم وقتی میخواد فعل بواید
مجاز نیست اصلا.
نه تو بلعرزی که میگفتی توی حرکت چی؟
نه بلعرز نه، کجا گفتیم بلعرز؟ به طبع
این که میگفتیم باید به قایتش برسه، میگفتیم
مطلوب به ذات نیست، مطلوب به طبعه. درسته. این به طبع یعنی چی؟ یعنی همین فاعل حرکت رو میخواد، یعنی تعلق اراده به حرکت حقیقیه، مجازی نیست، منتها برای خودش نمیخواد، برای چیز دیگر میخواد. اینو میگیم چی؟ قایت به طبع. توجه کردید؟ مطلوب به طبع. ولی مطلوب بلرز اصلا اینجا نمیتونه تصویر بشه. مطلوب بلرز یعنی چی؟ یعنی اصلا من یه چیز دیگر میخوام، اصلا اینو نمیخوام، مجازن چون با اون مرتبط هستش میگم اون هدف منه. واقعا که این نیست، توی نیست. یعنی واقعا فاعل فعل رو اراده کرده، اصلا اراده به فعل تعلق میگیره، اون تو میگیم این تعلق اراده به فعل برای چیز دیگر، یعنی میگیم غایت به تبع. تونستم برسونم مراد به تبع، مطلوب به تبع.
به این بیان یا باید برعکس باشه.
چجوری؟
یا باید برعکس باشه، اصلا این دیگه غایت نباشه، غرض باشه.
تو کدوم بیان؟ تو بحث خودتون هستید یا این بحث جدید؟
نه همین بحثی که ایشون مطرح کرد. یا باید برعکس باشه اقلایی، یا برعکس باشه، یا دیگه این قایت نباشه.
چی قایت نباشه؟
همین قایت فعله.
خب
یا باید برعکس باشه به خاطر اینکه اون چیزی که اقلاان اول مترتبه بر فعل میشه قایت
فعل،
او به تبعه میگیم آخری مراده.
آخری یعنی اونی که در نهایت فعل به اونجا منتهی میشه دیگه.
یاد اینطوری بگیم، یاد برعکس باشه، یا اصلا بگیم نه همین این خود ذات خدا غایت او، غایت به طبعه یعنی فائده است مثلا. چی؟ که غایت نمیشه تصویر.
حالا من فرق بین فائده و غایت چون تو اونجا مصالح رو نگاه کنید، ما مصالح اینا رو یکی یکی گرفتیم، مصالح، فوائد، غایات، اینا رو جدا نکردیم. درسته؟ مثلا شما غایت هم میتونید بگید فایده کار، فرقی نداره، مگه اینکه یک اصطلاحی مطرح باشه که فواید به چیزای جنبی میگیم، غایات به چیزای اصلی میگیم.
نه به غایات اصطلاحا به چیزی میگن که اصطلاحا به چیزی میگن که از اول علت اصول شی و فاعلیت فاعل نبوده
ولی پیدا
شده.
خب یه اصطلاح خاصی، یه معنای خاصیه. توجه کردید؟ حالا ما تو روند کار خودمون حرکت داریم، غایت مترتب بر حرکت داریم و خود فاعل. درسته؟
اونجا درسته. اونجا
الان فاعل که داره فعل رو انجام میده، حرکت رو قصد کرده یا نکرده؟
بله. همین میشه درسته. این به تبع.
ها به تبع، نه بلعرز.
نه نه قبوله. اونجا خوبه. اونجا چون وسط کاره میگیم این به تبع، اون تهیه مورد نظره. اما اینجا چه جوری بگیم؟
ببینید خود بس حرکت چی شد؟ غایت فاعل شد. یعنی غایت مترتب بر فعل هم چی شد؟ اونم مد نظر فاعل هست. خب چرا داره اون غایت مترتب بر فعل رو انجام میده؟ برای اینکه خودش این گونه بشه. من شاید اصطلاح خاصی تو ذهنتون باشه.
مثلا اگر اون غایت رو ما غایت انتهایی رو غایت رو بگیریم، ما برای رسیدن به اون غایت به لوازم احتیاج داریم که همون توجه به فعله. آیا اون لوازم بگیریم اون، یعنی شاید اینجا بحث بشه که چرا این رو این وسطیه رو ما اطلاق غایت میکنیم، اون رو لوازم رسیدن به
غایت، اون غایت فعل که هست،
غایت
فعل رو
ما بگیم لوازم جز لازمای رسیدن به غایت.
در نهایت گفتیم این رو دیگه، الان گفتم بالحقیقه اون غایت نیست،
یعنی نه همین اطلاق غایت بودن هم برای اون آیا درسته؟ جز لوازم
برای رسیدن به غایت میتونید غایت بگید، چون غایت حرکت، غایت فعله، اشکال نداره. ما یه بحث هم شما باید توجه کنید و اونی که علامه علت غایی و غایت یکی گرفته. ما گفتیم ملا سطح هم تفکیک کرده علت غایی و غایت دوتا هستش و اینم بحث خیلی جا به جا اثر میذاره، در همه جا تأثیر خودش رو داره و علامه در عبارتهایی که اینجا داره همیشه دچار یک مشکل هست و اون نیستش که مشکلی که علامه در این بحث داره نیستش که پس چطور علت غایی باید متقدم بر فعل باشه، شما چجوری تعمیم میکنید؟ این خیلی مهمه.